أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در کتاب رسائل در مبحث استصحاب این بود. ایشون فرمودن که 11 قول رو در مورد حجیت استصحاب نقل فرمودن، و بعد هم فرمودن که به نظر ما اون چه که بعدم فرمودن که به نظر ما اون چیزی که قول حق هستش، قول اگر اشتباه نکنم هفتمه، که خب مضمونش این بودش که استصحاب در شک در رافع حجت است، اما در شک در مقتضی حجت نیست. بعد ایشون در مقام استدلال بر مدعای خودشون فرمودن این نظریه، که نظریه محقق هلی و بسیاری از بزرگان دیگه هم هستش، ادله مختلفی داره، که رسیدن به دلیل سوم. در ضمن ذکر این ادله رسیدن به دلیل سوم که فرمودن اخبار مستفیضه هست. در این اخبار مستفیضه هست هم عرض شود خدمت شما که ایشون رسیدن به صحیحه دوم زراره، جناب زراره، که اون صحیحه رو دیروز خوندیم و یه مقداری هم راجبش بحث کردیم. ایشون فرمودن دلالت این صحیحه بر حجیت استصحاب دو وجه میتونه داشته باشه. یه وجه این که بگیم سوال سائل راجع به این هستش که این قبل از نماز شک که در طهارت کرده عند دخول فی الصلات، اما گشته چیزی پیدا نکرده و بعد از نماز متوجه شده که این لباسش چیه، نجسه، که اینجا وقتی ازت میفهمد لا تنقض الیقین به شک، عرض شود خدمت شما که لیسه ینبغی ان تنقض الیقین به شک، این فرمایش حضرت بگیم این دلالت بر چی دارد؟ استصحاب دارد، که ایشون نپذیرفتند، گفتن طبق این وجه این دلالت بر استصحاب نخواهد داشت. توضیحش گذشت در جلسه قبل، دوباره نمیخوایم تکرار کنیم. اما یه وجه دومی رو ایشون مطرح میکنن و اون این استش که وسانی ان یکون مورد سوال رؤیت النجاسه بعد از ارشاد خدمت شما صلات. اشکالی هم که اونجا کردن این بود، حالا اینو بگم چون اینجا لازمش داریم. در وجه اول فرمودن در این صورت دلالت بر استصحاب نداره، چون استصحاب نقض یقین به شک، در حالی که اینجا نقض یقین به یقین است. اعاده این نماز که حضرت حکم کردن گفتن بعد نماز اعاده بکنی، این اعاده نقض یقین سابق به طهارت است با یقین به نجاست، که یقینا من نمازم الان فهمیدم از همون اول لباسم نجس بوده و نمازم در لباس نجس خونده شده، لذا این نقض یقین به شک نیست که استصحاب صدق کند، بلکه نقض یقین به یقین است. و اصلا استدلال حضرت برای اثبات وجوب اعاده به عدم جواز نقض یقین به واسطه شک استدلال بی جایی گفتیم خواهد بود. طبیعتا باید بگیم که اینجا اراده استصحاب نباید شده باشه از این روایت، یا مثلا بگیم تقیه است، یا حالا تو وجوه دیگری که اونجا ذکر شد. اما اون چیزی که ما عرض شد به خدمت شما که الان میخواییم بهش بپردازیم، وجه دومه که ایشون میفهمد ما بیاییم بگیم که مورد سوال این باشد که این شخص بعد از نماز در لباسش یک نجاستی دیده، که احتمال میده این نجاست وسط نماز ایجاد شده، یعنی اول که نماز وارد شده احتمال میده هنوز که با نجاست نبوده و با طهارت بوده، احتمال میده این نجاست وسط نماز بجاست، این که مثلا نجاست تازه است، این خون تازه است، معلومه که اگه از قبل نماز بود تا حالا خوش شده بود، همین که تازه است معلومه وسط نماز، مثلا احتمال حداقل داره که این وسط نماز ریخته و از اول نماز نریخته باشه. ایشون میگه در این صورت چرا استصحاب اینجا کارایی داره، یعنی میتونه مولا بیاد حکم بکند به این که از این به بعدش که خب تطهیر میکنی، تا حالاش هم که استصحاب میکردی میگفتی طاهر چون شک داشتی، اگه میخواستی بگی تا حالا نمازت باطله، این نقض یقین سابقت به طهارت است با شک که در نجاست، که من شاید این لکه از اول نماز افتاده و من با نجاست وارد نماز شدم، با شک میگه نباید یقین تو نقض بکنی. میگه اینجا از این جهت عرض شود خدمت شما مشکلی نداره، ولی که این خلاف ظاهر سوال چیه؟ سوال هست این احتمال. چرا؟ چون سوال در سوالش میگه که فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، اگه من گمانم این بود که به لباس من اصابه کرده خون، یا نجاست دیگری، اما یقین ندارم. فنظرت و لم ارى شيئا، گشتم چیزی پیدا نکردم. فصلیت فی، بعد رفتم نمازم داخل چی خوندم، فرایت ما فی، بعدن اون وقت اومدم دیدم اون چیزی که درش بود، یعنی بعد نماز متوجه شدم که این خلاصه اون چیزی که قبلا در این لباس بوده رو الان تازه متوجه شدم و دیدمش. خب این ظهور در این دارد که اینی که الان میبینه همون است که قبلا بوده. میگه فرایت ما فی، اون چه درش بود رو من دیدم، نه اون چیزی که بعدن ممکن است حادث شود. این خلاف ظاهرشه که بخواد این احتمال اراده شده باشد. از این عرض شود خدمت شما که سوال فرعیت و مافی، لذا ایشون میگه این وجه دوم به درد استدلال میخوره، اما این با سوال نمیسازه، یعنی با اون سوالی که ذکر شده. بله، ایشون میگه فقره دوم روایت، چون ما گفتیم از این روایت صحیح دوم زراری دو فقرهش رو استدلال میکنیم. یک فقره اول بود که همین بحث زن به اصابه نجاست بود و اینها، که گفتیم این با ظاهر سوال جور در نمیاد که حضرت بخوان در اینجا بفرمان یه سوال بخواد بپرسه از این که آقا بعدن شک میکنم که این نجاست بعدن حاصل شده باشن، از اول نماز نباشه. نه، میگه که از همون اول بوده، بنابراین احتمال دوم در فقره اول نمیره. اما فقره دوم چرا؟ در فقره دوم احتمال دوم درسته برخلاف فقره اول و این خلاف ظاهر سوال نیست. چرا؟ به جهت این که حضرت در اونجا بحثش از چیه؟ حضرت اونجا اشاره میکنه، تصریح میکنه، میگه لعنک لا تدری لعلک شیئون وقع علیک، چون که تو نمیدونی شاید این نجاست یه چیزیست که بعدم بر تو واقع شده، از اول نماز روی لباس تو چی؟ نبوده. این اون موقع سازگاری داره به لحاظ سوال، این احتمال خلاف ظاهر سوال و خلاف ظاهر فرمایش حضرت چی؟ نیستش. این از این جهت بحثی درش نیست و میتونه دلیل باشه. متو این همیشون حالا جلوتر یه اشکالی میکنه، میگه اینم دلالت نداره، که حالا به متن برسیم و توضیح بدیم. میفرماد وسانی، یعنی ثانی از وجوه معتبره در مورد استدلال به این صحیحه، این است که ان یکون مورد سواله، این است که مورد سوال رؤیت النجاست بعد از صلات باشد، مع احتمال وقوعها بعدها، این است که رؤیت نجاست کرده باشد بعد از نماز، با این که احتمال میدهد این نجاست بعد از نماز حاصل شده باشد، یعنی که نه که بعد از تموم شدن نماز، یعنی بعد از شروع نماز حاصل شده، از اول نماز این نجاست چی نبوده، که انه لیس ینبغی ان تنقض یقین فل مراد و انه، پس مراد وقت روایت از این فرمایش که فهمده ولیس ینبغی ان تنقض یقین به شک چیه؟ اینه فل مراد و انه لیس ینبغی ان تنقض یقین طهاره به مجرد احتمال وجود نجاست حال الصلات، پس برای تو شایسته نیست که یقین به طهارت رو نقض بکنی به مجرد چی؟ این که احتمال میدی که در حال نماز وسط نماز ممکنه هر شب خدمت شما از اول نماز ببخشید ممکنه من نجس بودم، مطمئن نیستی از اول نماز نجس بودی، احتمال میدی، احتمال هم میدی از وسط نماز نجس شدی که الان تطهیرش میکنی و قبلش اصلا این چی نبوده، میگه نمیتونی شما یه همچین حرفی رو بیای بزنی اینجا، بیای نقض یقین بکنی. میگه کاملا اون موقع درست میشه و هذا الوجه سالم من ما یرد علی الاول، این وجه از استدلال از اون اشکالی که بر وجه اول بر استدلال به این صحیحه دوم زراره وارد میشد مبراست. اون اشکال چی بود؟ وجه اول میگفتیم خلاف ظاهر سوال، این خلاف ظاهر سوال سائل چی؟ نیستش، چون عرض شد خدمت شما که ببخشید وجه اول رو میگفتیم که نقض یقین به یقینه، نقض یقین به شک نیست، این نقض یقین به یقین نیست، نقض یقین به شکه. میتونه حضرت برای اثبات این که نماز تو باطل نکن همین الان تطهیر کن نماز تو ادامه بده، میتونه استناد بکنه به قاعده عدم جواز نقض یقین به واسطه شک، چون اگر بخوای این رو باطلش کنی و قطع کنی و دوباره بری و طهارت نماز جدید استیناف بکنی و از اول بخونی، این عرض شد خدمت شما نقض یقین تو به طهارت است، تو الان با شک این که شک داری شاید از اول نماز من طاهر بودم، پس اون اشکال اینجا وارد نیست. ولی یه اشکال دیگه وارده و اونی که الا انه خلاف و ظاهر سوال، این احتمال خلاف ظاهر سوال سائله، توضیح دادیم چرا، چون سائل میگه که عرض شد خدمت شما فرعیت و مافی، بعد از این که اول احتمال میدادم نجس شده باشه، گشتم پیدا نکردم، نماز خوندم، بعد میگه فرعیت و مافی، بعد از نماز دیدم اون چرا که در خلاصه این لباس بوده است. میفرماید که الا انه خلاف الظاهر، یعنی که آنچه که در لباس بوده همونو من دیدم، نه اینکه یعنی فهمیدم یقین کردم از اول نماز با نجاست وارد شدم متو اون موقع ندیده بودمش، این میشه ظاهر سوال، نه اینکه بعد احتمال میدم بعد از نماز این حادث شده باشه. نه میگه بله این احتمال دوم مورد قوله علیه السلام اخیراً فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، مورد فرمایش حضرت در آخر این روایت فقره دوم روایت که این جمله رو فرمودن، و بش شک و فی وقوع ها اول الصلات، شک که در وقوع نجاست هست در چی؟ اول نماز. یا از حین رویت او حین رویه، یا اینکه ما شک داریم یا از اول نماز بوده یا نه از همین الان که میبینیم مثلا این نجاست حادث شده است، این موردش همینه. درسته چراش رو توضیح دادم، چون حضرت در این فقره از روایت میفرمان لعنک لا تدیل لعلو شیعون او قاله، چون که نمیدونی که از اول نماز بوده، شاید چیزی بوده بعدن بر تو واقع شده است. خب این کاملا مشخصه به لحاظ مورد دیگه، این مثل اون فقره اول نیست که این احتمال باهاش سازگاری نداشت، کاملا مطابق با مورد سواله. ولیکن و یکون المراد من قطع الصلات، و همچنین مراد اون وقت طبیعتا از قطع صلات در این روایت که حضرت فرمودن نمازتو قطع کن، تطهیر بکن، بعد ادامه بده، بنای بر نمازت بگذار، چیه؟ نه اینکه نمازتو باطل کن، رهاش بکن، برو از اول بخون، بلکه الاشتغال عنها به غسل صبح، این که مشغول شود از صلات، یعنی روی گردان شود از صلات به غسل صبح، یعنی نمازش رو نگه دارد، معدم تخلل منافی، بدون اینکه یک منافی که باعث بطلان نماز بشود در این بیل انجام بدهد. همونجور که از مثلا کنارش یه حوضی هست، همونجا لباسش رو یه لحظه ساکت بشه، از حرکات و اذکار و لباسش رو بدون اینکه از قبله به چرخه و یه منافی انجام بدهد چیکار کنه؟ بشورد و غسل بدهد و تطهیر بکند و بعد ادامه نماز رو چیکار کند؟ بخواند. لا ابطال اصوم البناء علیها، نه اینکه منظور از این باشد برو نماز تو باطل کن، بعدن اون وقت بنا رو بگذار علیها بر اون نماز سابقت الذی هو خلاف الابن. یعنی چی؟ یعنی میگه تا حالا دو رکعت مثلا خوندی یک خونی دیدی، الان نماز تو باطل کن، ول کن، برو بشور، بعد دوباره الله اکبر بگو، مثلا نماز چهار رکعتی دو رکعت دیگه بهش اضافه کن، مثلا رکعت سوم چهارمو بهش اضافه کن، سه رکعتی یه رکعت دیگه اضافه کن. میگه این که خلاف اجماعه، این که قطعا مورد نظر حضرت نمیتونه باشه، بلکه منظور حضرت قاعدتا این هستش که آقا منافی انجام نده، ابطال نکن، فقط یه لحظه صبر بکن و غسل رو انجام بده، بعد از که غسل تمام شد سریع ادامه نماز رو بخون. لکن تفریع خب پس تا اینجا تمام. ایشون میگه از این جهت این وجه دوم میتواند در فقره دوم مطرح شود، این احتمال دوم در استدلال مشکل نداره، مطابق با ظاهر سواله. مراد حضرت هم از قطع وقت ابطال نخواهد بود، کاملا درسته. میگه آقا استصحاب کردی تا اینجاش که صحیح، از اینجا به بعدش هم بنا میذاری بر همون سابق و میگه دو رکعت که خوندم دو رکعت دیگه هم صحیحا میخونی بعد از تطهیر لباست، این کاملا درسته. فقط یه اشکالی اینجا وجود دارد و اون این که در اینجا ما نمیتونیم قاعده استصحاب رو به صورت کلی در همه ابواب فقه جاری بکنیم، فقط در خصوص وضو میشه از فقره دوم نتیجه گرفت استصحاب رو. چرا؟ به خاطر این که در این روایت این جمله که حضرت فرموده تو فقره دوم فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، بعد از یه فقره دیگر اومده که در اونجا حضرت اول اینطور فرمودن، فرمودن که هر شود انک لا تدل لعله شیئون اوغلک، قبل از اینکه این فلیس ینبغی رو بفرمان فهمن تو که نمیدونی شاید یه نجاستی است بر تو واقع شده. پس معلوم میشه بحث راجع به چیه؟ شک در نجاست و یقین در نجاست. بعد که حضرت میفرماد به مقام کبرا میفرماد فلیس ینبغی لک ان تلخز الیقین بشک، الف لام الیقین، وقتی که اینجا با فاء تفریع این لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک رو متفرع میکنه بر اون جمله قبلیش، میگه حالا که نمیدونی رو لباست نجس افتاده است یا نه، حالا که یقین به نجاست نداری، پس شایسته نیست که این یقینت را، یعنی هم یقین به نجاستت را، این عهد میشه عهد ذکری، این فاء تفریع قرینه میشود بر این که اون فرع الف لام الیقین که درش اومده، این الیقین همون یقین است که در اصل ذکر شده بود، یعنی یقین به نجاست، یقین به طهارت، یقین به طهارت تا شایسته نیست پس با شک در نجاست چیکار کنی؟ از بینش ببری. این میشه اون وقت قرینه. وقتی شد این قرینه، این طبیعتا اختصاص پیدا میکند، میگه آقا یقین به طهارت رو نمیشه با شک در نجاست و شک در طهارت و نجاست نقضش کرد، یعنی استصحاب فقط در باب وضو حجت است، اما در بقیه ابواب هر یقین رو نمیشه با هر شکی با هیچ شکی عشبت نقضش کرد، این رو نمیتونیم ما نتیجه بگیریم از این روایت. یه حرفی که ایشون اینجا میزنه، میفهمد پس این احتمال دوم درست، اما نهایتاً چی رو اثبات میکند؟ استصحاب جزئی در خصوص باب طهارت و نجاست و نه در غیر او. میفرماید که لکن تفریع و عدم نقض الیقین، اما متفرع کردن لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، عدم نقض یقین، علی احتمال تأخر الوقوع، بر این احتمال که شاید وقوع این نجاست مؤخر از شروع نماز بوده باشه، وسط نماز یا همین الان مثلا واقع شده باشد، این تفریح ایشون یعبا عن حمل اللام علل جس، این عبا دارد از این که لام الیقین رو در لیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک ما حمل بر جنس کنیم، بگیم منظور مطلق یقین، استصحابو داره در همه ابواب جاری میکند. فف هم چی میخواد بگه؟ به نظر میاد میخواد این اشکال رو رفع کنه، بگه نه این اشکال هم اینجا وارد چی؟ نیست. چرا وارد نیست؟ چون بالاخره وقتی متکلم در مقام بیان کبرای بر مسئلهشه، میخواد استدلال بر مسئلهش بیاره، قبلا هم گفتیم مقام تحلیل مقام چیه؟ اقناع مخاطبه، باید یه علتی بیارد که برای مخاطب قانع کننده باشد. این که یقین با وضوع رو میگه آقا چرا من نباید نمازم رو به هم بزنم، چرا نباید یقینم رو نمازم رو باطل بکنم، میگه به خاطر این که تو یقین به وضوع داشتی و یقین به طهارت داشتی و یقین به طهارت و شک در طهارت و نجاست نقضش نمی کنن. خب این که تحلیل نشد که، عرض کردیم این تحلیل مرتکز ذهن مخاطب نیست، مثل که طرف شما بگه که آقا باید نباید خانه من بیای، حرام از خانه من بیای، چرا؟ میخواد برای استدلال بیاد، یعنی میخواد قانع کنه، میگه چون عرض شد خانه من اومدن بر تو خانه من نیامدن بر تو لازم است. این که شد تعبد. بله بگو چون خونه من اومدن برای تو یه مشکل ایجاد میکنه، مثلا من زنم از دست تو عصبانیه، مادرم از دست تو عصبانیه، ممکنه مثلا تو اومدی خواستگاری دختر من به خاطر این عصبانیت خدای نکرده الان یه چیزی بگه که برای تو بد بشه، نتونید این ازدواج سر نگیر، لذا فعلا هیچی نگو، نیا تا این بابا از آسیا بیفته، این مقدار عصبانیتش فرو بخوابه، بعدن اون موقع بیا. خب ببینید این قانع کننده است، اما اینکه بیاد بگه آقا چرا نیام، یه امر تعبدی رو اونجا به عنوان تحلیل بیاره، برای چی نیام؟ به خاطر اینکه ارشاد بر تو لازم است که نیای. این که نشد که تحلیل که، پس اصلا چرا تحلیل کردی؟ چرا نمیگفتی گفت نیا نباید بیای، تمام شد رفت، تعبد دیگه، چرا ندارد. اما چرا رو وقتی گفتی باید قانعش کنی، برای قانع کردن باید یه امری بگی که مرتکز ذهن او باشه، یعنی اونم در نهایت ذهنشون رو پذیرفته باشه و قبول داشته باشه. عقلا قبول دارن که یقین رو به واسطه شک نباید نقص، یعنی هر عاقلی از خونش که در میان، درست شک داره خونش شاید زلزله اومده، شاید خونه بغلی گود برداری کرده خونش ریخته، اما با این حال هنوز امید داره خونش سر جاش برمیگرده به همون خونش، هر حیوانی هم میدونه لونش که صبح در میاد شب برمیگرده به همون لونش، این همه قبول دارن که یقین رو نباید با شک نقص کرد، هر یقینی رو، اما اینکه خصوص یقین در باب طهارت رو نباید با شک در نجاست نقص کرد، این امر تعبدی است، اینو باید مولا بگوید، مولا نگوید این خصوصیت رو کسی ارشاد مرتکز ذهنش نیست که به عنوان تعلیل قرار داده بشه. پس همین که مولا در مقام تعلیل میاد این جمله رو میفهمد، معلوم میشه که این الف لام، الف لام عهد ذکری نیست، الف لام جنسه و مراد همه یقین هاست و استصحاب کلی رو در اینجا چیکار میکنه؟ ثابت ارشاد به خدمت شما که میکنه. اینم نسبت به این ففهم. و منها بعد از این وارد میشه، ایشون صحیحه سوم زراره رو گفتن دیگه، میگه تا حالا دو تا صحیحه از زراره گفتیم، حالا صحیحه سوم و منها، یعنی یکی از اون اخبار مستفیضه ای که دلالت بر استصحاب در شک در رافع، حجیت استصحاب ببخشید در شک در رافع عرشبت خدمت شما که میکنه، صحیحه سوم زراره است، صحیحتون سالستون لزراره، صحیحه سومی است برای جناب زراره که چی میگه اونجا؟ میگه و اذا لم یدر فی ثلاث هو فی اربع. این صحیحه های قبلی راجبه یکی عرض شود وضو بود، یکی راجبه چی بود؟ طهارت و نجاست مثلا لباس بود، این سومی راجبه چی؟ از شک در رکعات نمازه، که اگه کسی شک در رکعات نماز داشت، ایشون در این صحیحه انواع و اقسام گفت، شک بین دو و چهار رو فرموده، تو صدر صحیحه ذیل صحیحه هم شک بین سه و چهار رو فرموده، الان داریم راجع به شک بین سه و چهار بحث، اینجا به استصحاب تمسک کرده، میفهمد و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع، اگر نمیداند که آیا این شخص در سه رکعت است یا در چهار رکعت است، یعنی الان رکعت سوم یا چهارمه، شک بین سه و چهار داره، و قد احرز از ثلاث، اما یقین دارد که سه رکعت خونده، این قد احرز از ثلاث عرض شد خدمت شما که چی حساب میشه؟ این قدر هر از سلاس دو جور تفسیر کردن آقایون معاشین، گفتن که آقا فقه الحدیث رو بخوایم نگاه کنیم قد احرز از ثلاث، یا منظور این هستش که یعنی ستا رو حتما یقین داره، شکش در رکعت چهارمه، میخواد شک بین اقل و اکثر رو درست کنه، یا اینکه نه منظور این هستش که یعنی ستا رو تمام کرده، یعنی شک او بعد از اتمام دو تا سجدهش حاصل شده، یعنی اگه قبل از دو تا سجده شک کند که الان من رکعت سوم یا سوم هستم یا چهارم، شکش برمیگرده به شک بین دو و سه، و طبیعتاً هر ساعت خدمت شما که این اصلا شک، حکم شک بین سه و چهار که حضرت اینجا میفرماند و نخواهد داشت. حالا اما خیلی ها گفتن آقا نه این دلیل نمیشه، چون این که اومده فهمیده وقت احرز از ثلاث، این حرف راوی هستش و حرف امام علیه السلام چی نیست، چون حرف راویه این که سوال راوی خاصه به صورت خاصی دلیل نمیشه که جواب امام که عام است اونم اختصاص به همون سوال داشته باشد. میگن خصوص مورد عموم وارد رو تخصیص نمیزنه، خصوص سوال اختصاص سوال عموم جواب رو تخصیص چی نمیزنه، لذا این خیلی دلیل نمیشه. نه میخواد بگه که نهایتا ما به همین نتیجه میرسیم که ایشون همون نکته اول میخواد بگه آقا ستا رو حتما یقین داره که ستا رو خونده، شک داره چهارم میرم خونده یا نخونده. قام حضرت میفرماید که بیستد فعضاف الیها اخرى، یک رکعت دیگه به این نمازش اضافه بکنه، ولا شیء علی، هیچی هم دیگه برش نیست، تمام. ولا ينقض اليقين بالشک، این نباید یقینش رو با شک نقض بکنه. حالا خواهیم گفت اینا معناش چیه. ببینید لا ينقض اليقين بالشک، ببینید چقدرم تاکید کرده حضرت اینجا یقینش رو با شک نقض نکنند، ولا يدخل الشك في اليقين، شکش رو در یقینش داخل نکنند، ولا يخلط احدهما بالاخر، یکی رو با دیگری، یکی از شک و یقینش رو با دیگری مخلوط نکنند. تا حالا شد سه بار تاکید، ولكن لا ينقض الشك باليقين، ولی کم بیاد شکش رو با یقین نقض کنند، و یتم علی الیقین، و نمازش رو بر یقین تمام کند، و یبنا علی، پس بنا بر یقین بگذارد، ولا یعتد به شک فی حال من الحال، ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، و توجه به شک نمی شود در هیچ حالی از حالات. ببینید چند تا تعبیر آورد، لا ينقض الیقین به شک یک، لا یدخل الشک فی الیقین دو، لا یخلط احد ما بالآخر سه، لکن نهو ينقض الشک بالیقین چهار، یتم علی الیقین پنج، یبنا علی شش، لا یعتد به شک فی حال من الحالات هفت. هفت بار این عدم جواز نقض یقین به واسطه شک و لزوم نقض شک به واسطه یقین، یقین رو با عبارات مختلف حضرت چیکار کرده؟ تأکید کرده و هی عرض شد خدمت شما که تکرار کرده. فقط تمسک با خوب، حالا این روایت تمام چجوری دلالت میکند بر حجیت استصحاب در شک در رافع؟ میفرماید که فقط تمسک با و هیچ بسا تمسک شده، ببخشید تمسک کرده است به این صیحه ثالثه زراره، فل وافیه در وافیه، و قرره الشارع، یعنی تقریر کرده از صاحب وافیه رو بنین استدلال، شارع وافیه مرحوم فاضل تونی هم گفته صاحب وافیه درست میگه، این استدلالش درسته، و تبعه و تبعیت کرده است از اینها، حالا بگیم از شارع وافیه یا بگیم از خود صاحب وافیه، جماعتون من منتأخرن، جماعتی از کسانی که متأخر از ایشون هستن، یعنی قائل هم خلاصه زیاد داره، اما وفیه تأمل قائل دارد، اما این استدلال به این روایت درش تأمل است برای حجیت استصحاب، نمی شود به این روایت برای حجیت استصحاب چکار کرد؟ استدلال کرد. چرا؟ لأنه ان کان المراد به قولی علیه السلام، میگه به خاطر اینکه اگر این که حضرت فرمود قام فعضاف علیها اخرى، این باشد که یعنی بیستد القیام للرکعت الرابعه من دون تسلیم فی رکعت المردده بین الثالثه و الرابعه، میخواد بگه حضرت که خب الان شما که یه رکعتی دارید که مردده بین 3 و 4 است، اینجا سلام نده، بدون اینکه سلام بدی چیکار کن؟ به این رکعت چهارمتو ادامه بده بخون بدون اینکه سلام بدی، یعنی نمازتو تمام نکنی، یا شما بنا رو بگذار بر این که شک بین 3 و 4 داری، بگو آقا یقین دارم ستا رو خوندم، شک دارم چهارتا رو خوندم یا نه، میگم یه زمانی قطعا رکعت چهارم رو نخونده بودم، الان که شک دارم استصحاب عدم اکثر میکنم، میگم رکعت چهارم رو نخوندم، استصحاب عدم حادث میکنم، وقتی استصحاب عدم کردم میگم خب پس نخوندم، بلند میشم یه رکعت دیگه میخونم. میگه اگر این باشه منظور، حتی یکون حاصل الجواب، تا اینکه حاصل جواب حضرت اول بنا علی الاقل باشد، بگه در شک بین 3 و 4 بعد بنات رو بر اقل بگذاری و رکعت چهارم رو اضافه بکنی، فهو مخالف للمذهب، این که میشه مخالف با مذهب شیعه و موافق لقول العامه، این همون قول عامه است، عامه میگن در شک بین 3 و 4 بعد بنا رو بر 3 بگذاری، یه رکعت دیگه هم چیکار کنی اضافه کنی و اضافه بخوانی. و این خلاف خلاصه مذهب شیعه است. خب این چه اشکال داره؟ خب خلاف مذهب شیعه باشه، اشکالش همینه که بنابراین اگر این معنا یعنی بنا بر یقین سابق که عقل باشد و استصحاب از روایت اراده شده باشد، بعد حمله بر چی بشه؟ تقیه بشه دیگه، چون خلاف مذهب شیعه است. حرف عامه است، بعد بگیم حضرت تقیه کردن، همون حرف عامه رو اینجا زدن، در حالی که ما میدونیم عدم التقیه اولا من التقیه، یعنی در صورتی که بتونیم یه توجیه برای روایت بیاریم، برای معنای روایت پیدا بکنیم که مطابق با مذهب امام علیه السلام باشه و تقیه لازم نیاد، این توجیه و معنا اولا از این است که ما این معنای استصحاب رو بگیم که تقیه‌ایه و مستلزمش هستش تقیه است. لذا حالا مرحوم مصنف به زودی توجیه رو در مورد معنای این روایت بیان میکنن که این مطابق با مذهب امامی است، یعنی وجوب بنا بر اکثر و عقاب نماز احتیاط، و تقیه را هم لازم نمیاره. در این حال با معنای روایت هم میخونه و مشکل ایجاد چی نمی کنه. پس میگه این اولا این وجه ضعفش اینه، اگه بخواد استصحاب ازش اراده شده باشه مستلزم مبنای اهل سنت است، مستلزم تقیه است، پس این نمیتونه اراده شده باشه. این اشکال اول. دو، و مخالف لظاهر الفقره الاولى من قوله یرک حرکتین به فاتحه الكتاب. علاوه بر این که اگر اینجا اراده استصحاب شده باشد، این که میگه بنا بر یقینت بگذار، یعنی که سرکت رو یقین داری، بگو همون سرکت رو خوندم، چارکت رو نخوندم، رکت چهارم اضافه کن بدون سلام دادن، نماز احتیاط هم نمیخواد بخونی، اگر اینو بخواد بگه این مخالف با صدر روایت میشه. اونجایی که حضرت حکم شک بین دو و چهار گفت که یرک رکعتین به فاتحه الکتاب، گفتن اگر این شک بین سنتین و الاربع داشته باشد، بین دو و چهار داشته باشد، باید چیکار کند؟ دو رکعت بخواند با فاتحه الکتاب. خوب دقت بکنید، ظاهر این تعبیر که حضرت امر میکنه میگه دو رکعت با فاتحه الکتاب بخون، به قرینه این که تعیین کرده فاتحه الکتاب رو، نگفته مخیری بین این که فاتحه الکتاب بخون یا تسبیحات اربعه، گفته با فاتحه الکتاب، این استش که این دو رکعت جدای از نمازشن، یعنی نماز سلام بده تمام بکن، دو رکعت جدا بخون که فاتحه الکتاب هم چی دارن، سوره هم چی ندارن. ارادت رکعتین منفصلتین فان ظاهره، پس همان ظاهر این تعبیر یرک رکعتین به فاتحه الکتاب، به قرینه این که تعیین کرده فاتحه الکتاب رو، چون امر ظهور در تعیین دارد دیگه، اگه ما امر داریم، امر میگه آقا فلان کارو بکن، ما شک داریم آیا این معینا واجب است، این فرد تخیری واجب تخیری است، مثلا یه فرد دیگری هم دارد، میشه به جای این جایگزین کنیم انجام بدیم، ظهور امر در چیه؟ تعیینیت. وقتی که حضرت میفرماید باید فقط فاتحه الکتاب بخونی، خب اگر این دو رکعت اونجوری که اهل سنت میگن باید بنا رو بر عقل بگذاریم، بگیم خب دو رکعت بیشتر نخونیم، دو رکعت دیگه در نماز چهار رکعتی اضافه بکنیم، اگه منظور اون دو رکعت آخر باشه، بعد حضرت میفرماید یا فاتحه الکتاب بخون یا تسبیحات، چون میدونید در رکعت سوم و چهارم مکلف مخیر است بین فاتحه الکتاب و تسبیحات، نه که معینا باید فاتحه الکتاب بخونه. همین که حضرت تصریح میکنن میگن معینا فاتحه الکتاب بخون، معلوم میشه منظور حضرت چیه، نماز احتیاطی است که جدای از اون دو رکعت خونده میشه، میگه این دو رکعت تو یه سلام بده تمام، خب احتمال میده دو رکعت کم خونده باشید، دو رکعت بلند شو نماز احتیاط با حمد تنها بخون، با فاتحه الکتاب تنها و فقط هم تسبیحات و اینا نه، اینو بخون، معلوم میشه که ارادت و رکعتین منفصلتین عنی صلات الاحتیاط، معلوم میشه که حضرت در صدر روایت اراده کرده از چی رو، نه اینکه بنا رو بر عقل بگذار، میگه بنا رو بر اکثر بگذار، بگو انشالله چهار تا خوندم ولش کن، نماز سلام بده تمام کن، بعد اون موقع نماز منفصل احتیاط دو رکعت به جاشی بیاور. فتعین ان یکون المراد، پس متعین می شود که مراد حضرت، پس حالا که تو صدر روایت مراد حضرت از بنا بر یقین این استش که بنا بر اکثر بگذار و بعد احتیاط بکن، پس در ذیل روایت در اینجا هم در شک بین سرشان هم که حضرت میگه بنا بر یقین بگذار، پس منظورش چی خواهد بود؟ این بود که بنا رو بر اکثر بگذار و یه رکعت نماز احتیاط بخون، نه اینکه بنا رو بر اقل بگذار، یه رکعتی که میخونی اون یه رکعت چسبیده به این رکعت باشد، به این سه رکعت باشد، بدون سلام بین بدون تخلل سلام بین اونها، و عرض شود خدمت شما که تو یک نماز کلا میخون، نمازتو به هم چی نزن و تمامش نکن. میفرماید که فتعین ان یکون المراد بهی، پس متعین میشود که مراد از عرض شود خدمت شما قام فعضاف علیها اخرایی که توی این ذیل روایت آمده در شک بین 3 و 4، القیام بعد تسلیم فرکت المردده، این است که بیستد بعد از اینکه در رکعتی که شک بین 3 و 4 داشت و تردید داشت سلام داد، بیستد الى رکعت مستقله، به یک نماز مستقل، یک رکعت نمازی مستقل از اون نماز قبلی، کما هو مذهب الامامیه، که همون نماز احتیاط و مذهب امامیه هم همین هستش. درست شد؟ این نسبت به این فل مراد و بلیقین کما فل یقین الوارد فل موثقت الاتیه، پس مراد به یقین در این صحیحه سوم زراره که میگه فب نعلا میگه که بنابر یقینت بگذار، فل مراد و بلیقین عبارت حضرت چی بود در این عرشبت خدمت شما که صحیحه عبارت این بود که ولا ينقض اليقين بالشك لا يدخل الشك في اليقين، نمیدونم لا يخلط احد ما بالاخر، ينقض الشك باليقين، یقینایی که هفت بار هی تکرار کرد در مقابل شک و گفت نقضش نکن، مراد از اون یقین کما في اليقين الوارد في الموثقه الاتيه. خب اینجا ممکنه یه سوال پیش بیاد، بگیم که خب شما میگید که اینجا مراد این نیست که بنابر یقین سابقت بگذار استصحاب کن و بنابر عقل بگذار، بلکه مراد اینه بنابر اکثر بگذار. خب اکثر که یقینی نیست، چجور حضرت اینجا داره میگه یقین تو اخذ بکن به شک توجه نه، اینکه ضد اخذ به یقین هستش. ایشون باید توجیه بکنه، باید یه معنی درستی بیارد که مطابق حرف شیعه باشد، تقیه هم لازم چی نیست. اینجا میخواد همون کار انجام بده که گفتم به زودی میگه اونه. میفرماد فل مراد و بل یقین، پس مراد از یقین کما فل یقین الوارد فل موثقه الاتیه، همون گونه ای که در یقینی که در موثقه ای که خواهد آمد، اونجا که میفرماید جلوتر علی موثقه هم به عنوان روایت در ضمن روایت مستحفی نقل میکنه که اونجا میگه اذا شککت فابن علی الیقین، اونجا میگه شک کردی بنا بر یقین بگذار. در مورد شک در رکعات یه موثقه اینجوری داریم، میگه مراد از یقین در این روایت صحیحه زراره ثالثه مثل یقین در اون موثقه آتیه چی هستش؟ حالا ما سر عباس سید المرتضی و استفید من قولی علیه السلام فی اخبار الاحتیاط، بنابر اون چی که سید المرتضی هم تصریح کرده، یعنی این توجیهی که من میگم رو سید المرتضی هم گفته، خودم از خودم در نمیارم، و همچنین از قول امام علیه السلام در اخبار احتیاط هم همین معنا استفاده می شود که اخبار نماز احتیاط منظورانه، اخبار احتیاط یعنی احتیاط قاعده احتیاط، که در اخبار احتیاط هم همین معنا استفاده میشه که حضرت فرمودن ان کنت قد نقصت فکذا و ان کنت قد اتممت فکذا، یعنی اگر در شک در رکعات مثلا شک بین 3 و 4 که بنا رو بر رکعت 4م گذاشتی و سلام دادی، در واقع نماز سرکعتی و ناقص خوانده باشی، ان کنت قد نقصت، این نماز احتیاط اونو جبرانش میکنه. اگر در واقع نماز رو 4 رکعتی و تمام خونده باشی، این نماز احتیاط میشه نافله و لطمه‌ای به نمازت نمیزنه. همینجوری که واضحه این فرمایش حضرت میگه ان کنت قد نقصت فکذا و ان کنت قد اتممت فکذا، در اخبار نماز احتیاط دلالت بر این دارد که نماز با نماز احتیاط انسان یقین به برائت ذمه‌اش از تکلیف میکند. علی ای تقدیر، اگه تکلیف من این بود که سرکت خوندم بعد یه رکعت اضافه میکردم کم خوندم، خب انجامش دادم با نماز احتیاط. اگه تکلیفم این بوده که 4 رکعت خوندم هیچ لازم نبوده بخونم، خب هیچی انجام دادم، نمازم هم سلام دادم تمام شد، اینم 2 رکعت یه رکعت نماز مستحبی خوندم، ضرری چی نکردم. پس مراد از یقین چیه؟ یقینه به براءت ذمه، همون یقینی که تو قاعده احتیاط میگیم اشتغال الیقینی یختز البراءت الیقینیه، یعنی میگه تو نباید یقینه به براءت ذمه رو ول بکنی بری سراغ نماز شکدار. نماز شکدار نخون، یه جوری بخون مطمئن شی ذمه تو چی شده، بری شده. اون آقای اهل سنتی که میاد بنا رو بر عقل میگذاره مطمئن نمیشه ذمه‌اش بری شده، یقین نمیکنه. چرا؟ چون اگه نمازش رو سرکتی خونده باشه در واقع، خیلی خوب، یه رکعت اضافه کرده با حساب ذمه‌اش بری شده. اما اگر نمازش رو 4 رکعت در واقع خونده، اون یه رکعتی که اضافه کرده نمازش رو 5 رکعتی کرده، خراب کرده در اون احتمال. بنابراین یقین به براءت ذمه‌اش پیدا چی نمیکنه. اما اینجوری که ما میگیم یقین به براءت ذمه پیدا میکنی و خیالت راحت میشه. پس مراد از یقین در اونجا میگه یقین تو با شک نقض نکن، نه یعنی یقین سابقت رو با شک لاحق نقض نکن که بخواد استصحاب باشد و دلالت بر حجیت استصحاب داشته باشد، بلکه میخواد بگه آقا یقین به براءت ذمه رو ول نکن به خاطر شک، با شک نماز نخون، یه جوری نماز بخون که یقین به براءت ذمه پیدا بکنی. اینو میخواد بگه حضرت، همونطور که در موثقه آتی هم که میگه اذا شککت فابن علی الیقین، وقتی شک کردی بنا بر یقین بگذار، یعنی بنا بگذار بر اون رکعتی که اگر اون بنا رو بگذاری هر شبت خدمت شما یقین به براءت ذمه پیدا میکنی، یعنی بنا رو بگذار بر اکثر، بگو انشالله 4 رکعت خوندم، اون یک رکعت احتمالا ناقص خونده شده رو با نماز احتیاط جبرانش کن. اینجا یقین به براءت بنا بر یقین گذاشتی معلوم میشه. میفرماید هو الیقین بالبراء، پس مراد به یقین همون گونه که در یقینی که در موثقه ای که خواهد آمد فابن علی الیقین، مراد از یقین همین معناست که خواهیم گفت، بنابر اون چه که سید مرتضی تصریح کرده و بنابر اون چه که از اخبار احتیاط فهمیده میشود چیز هو الیقین بالبراءت، یقین به براءت ذمه است. فیکون المراد، پس مراد حضرت در این روایت استصحاب نیست، بلکه چیه؟ فیکون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل الیقین بالبراءه. این است که باید احتیاط بکنی و باید یقین به براءت حاصل بکنی. چجوری؟ بالبناء علی الاکثر، به این که بنا رو بر اکثر بگذار، بگو انشالله چارکت خونم، شک بین دو و چار بگو انشالله چارکت خونم، و فعل صلات مستقلت، بعد اون وقت بیا یک نماز مستقله ای رو انجام بده که قابلت لتدارک که ما یحتمل و نقصه، که قابلیت دارد که این تدارک کند اون مقداری از نماز که احتمال میدی نقصش رو، و قد اورید من الیقین و ایچه بسا اراده شده است از یقین و الاحتیاط فی غیر واحد من الاخبار، و همانا اراده شده است. ممکنه کسی بگه آخه این معنا آخه خیلی بعیده، این معنا که بیان بگن آقا به یقینت بنا بر یقینت بگذار، منظور این است که یعنی یقین به براءت ذمه، این خیلی کم استعمال شده تو روایت، ما ندیدیم اینو، این بار اول اینجا داریم شما همچه ادعا. میگه نه، اتفاقا تو روایت بسیار این تعبیر استفاده گفتن، بنا بر یقین بگذار، منظورشون یقین به براءت ذمه است نه یقین سابق، منظورشون اینه. و قد اورید من الیقین و الاحتیاط فی غیر واحد من الاخبار هاذا نحوه من الاول، از یقین و احتیاط در بسیاری از اخبار همین نحوه از عمل، یعنی بنای بر اکثر و اتیان نماز احتیاط چی شده؟ اتیان یک نمازی که اون نقص احتمالی سابق رو جبران میکند، این ازش اراده شده. چند تا مثال براتون بزنیم. بله، منها قوله علیه السلام، یکیش این است که اذا شککت فابن علل، چی؟ یقین، که همون موثقه است که خواهد آمد، میگه اگر شک کردی بنات رو بر یقین بگذار، یعنی بنات بگذار بر یقین به براءت ذمه، یه جوری عمل بکن، بنات رو یه جوری بگذار که یقین به بری شدن ذمه خود دست تکلیف پیدا بکنی، به اینکه بنا رو بر اکثر بگذار، بگو ان شاءالله چهار تا خوندم، بعد یه رکعت هم نماز مستقل، نماز احتیاط بعدش بخون، که اگر یک موقعی اون نماز ناقص بوده و سه رکعتی واقع شده است، رکعت چهارمو نخونده بودی، این جایگزین او بشه و تدارک بکنه اون نقص احتمالیش رو. فهاذه الاخبار، پس تا اینجایشون چی میگه؟ میگه فهاذه الاخبار الامرت بالبناء علی الیقین، پس این اخباری که امر میکنن بالبناء علی الیقین، مثل این موثقه آتیه که میگه اذا شککت فابن علی الیقین، و عدم نقضه، یا امر میکند به عدم نقضه یقین به واسطه شک، مثل همین صحیحه زراره سوم که هفت بار فرمود لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلد احد ما بالاخر، لكن لو ينقض الشك باليقين يتم على اليقين يبنى على لا يعتد بشك عالم من الحالات. این روایاتی که بعضی‌ها گفتن بنا بر یقین بگذار، بعضی‌ها گفتن یقینتو نقض نکن، فرق نمی‌کنه، مراد از اونها چیست؟ یراد و منها، اراده شده است از اینها البنا علی ما هو المتيقن من العدد، بنا بر اون چی از عدد که متيقن شماست، یعنی بنا بر چی؟ هر شبت رکعت سوم، میگه آقا بنات بر همون رکعت سوم بگذار و دیگه همینجا نمازت رو تمام بکن، چون یقین بین 3 و 4 شک دارید، یقین به 3 دارید دیگه، بیا اون عددی که متيقن شماست همون رو بنا بگذار، نماز رو تمام بکن و تسلیم علی سرش همونجا بر همونجا سلام بده، نماز تمام بشه، معجب ری به صلات احتیاط به همراه جبران کردن اون نقص احتمالی با نمازشی احتیاط. اینجا البته عبارت یه ذره مسامحه داره، بعضی هم اشکال کردن گفتن این که ایشون میگه که بنا علی ما هو المتيقن من العدد، این که شد همون استصحاب، که چون میشه بنا بر عقل، همون کاری که سنی ها میکنن، بنا رو بر عقل میگذارن و دیگه بعدش مع تسلیم معنا نداره، و تسلیم علیه نمیدونم جبری به صلات الاحتیاط، وقتی میگه بنا بر عقل میگه نه، به همون قرینه و تسلیم علیه که ایشون میگه معلوم میشه، این که میگه بنا بر عقل منظوری نیستش که یعنی بنا رو بر عقل بگذرد یه رکعت اضافه بکنن، بلکه منظوری است که یعنی توقف علی العقل، یعنی همینجا دیگه بارش رو زمین بگذاره، نمازش رو تمام بکنه، این ساخت نمازش رو همینجا تمام بکنه، بنا نمازش رو همینجا تمام بکنه، سلام بده، یه رکعت نمازه. پس اگر اینجا به جای البنا علی ما هو المتيقن من العدد مثلا میگه التوقف علی ما هو المتيقن من العدد، یا میگفت چی؟ میگفت البنا علی ما علی الاکثر مثلا، اینجور میگفت دیگه این اشکال هم این به ذهن نمیومد، این توهم باطل هم ایجاد چی؟ هر شبت به خدمت شما که نمیشد. اینم نسبت به این. بعد میفرماد ولهذا، میگه به جهت همین که ما گفتیم مراد از بنا بر یقین و عدم نقض یقین در این روایات استصحاب یقین سابقه نیست، بلکه چیه؟ بنا بر اکثر و خوندن نماز احتیاط هستش، یقین به براءت ذمه هستش، به همین جهت است که ذکر فی غیر واحد من الاخبار در بسیاری از اخبار ذکر شده، ما یدل آنچه دلالت میکند الی ان العمل محرز للواقع، برای اینکه این عمل خاص یعنی این که ما بیم نماز رو بنابر اکثر بگذاریم و بعد یک عملی انجام بدیم، یه نماز احتیاطی انجام بدیم که اون نقص احتمالی رو یه جورایی جبران میکند، این جور عمل محرز للواقع تصریح شده. تو برخی روا گفتن این احراز واقع میکنه، یعنی یقین به برائت ذمه پیدا میکنی که واقع هر چی بوده شما انجامش دادی، مثل قولی علیه السلام، مثل اونجا که حضرت میفرمان الا علمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انک نقصت او اتممت لم یکن علیک شیئا. به طرف گفتن که آقا میخوای یه جوری یادت بدم، یه چیزی یادت بدم که اگر انجامش دادی بعدن فهمیدی که نمازتو کم خوندی یا زیاد خوندی هیچ چیزی بر ذمه تو نباشد، میخوای این کارو برات بکنن؟ بعد وقت حضرت بهش گفتن آقا وقتی رکعت 3 و 4 شک کردی چیکار کن؟ برو بنا رو برعکسر بگذار، سلام بده، تمام کن، احتیاط بخون. یعنی میخواد بگه اینجور عمل چی هستش؟ محرز واقع است، یقین به برائت ذمه ایجاد میکنه. این نشون میده که مراد از بنا بر یقین همین احراز واقع است، همین یقین به برائت ذمه است، نه ارتباط استصحاب حالت سابقه ای که ما میخواستیم بهش استدلال بکنیم. وقد تصدى جماعت تبعا للسيد المرتضی لبيان ان هذا العمل، و چه بسا تصدی کردن، برخواستن جماعتی به تبعیت از سید مرتضی برای بیان اینکه این عمل، یعنی این عملی که شما بنای بر اکثر بگذارید و بعد نماز احتیاط بخونید که جبران نقص احتمالی میکند، هو الاخذ بالیقین، همون اخذ بالیقینه، ولی احتیاط این اخذ بالیقین و احتیاط یعنی یقین به برائت ذمه و احتیاط. دون ما یقوله العامه، نه اون چه که عامه میگه، اینو من قبلا هم اشاره کردم تو توضیحاتم، نه اونی که عامه میگن من البنا بنا علی العقل، بنا بر یقین سابق میگذارن، میگن سابقا که سه تا بیشتر نخونده بودیم شک در چهارمی داریم، استصحاب عدم خوندن چهارمی رو میکنیم، نه اون، اون طبق احتیاط نیست. چرا؟ چون اونجا عرض کردم اگر که ارشاد خدمت شما که این شخص واقعا 4 رکعت خونده باشه و این بنا رو بر عقل گذاشته و یه رکعت اضافه کرده، در واقع نماز 5 رکعتی خونده و احتمال داره نمازش باطل باشه، اما اگر 3 رکعت خونده باشه درست، پس شک در برائت ذمه پیدا میکنن، اما با این روشی که ما گفتیم دیگه شک در برائت ذمه پیدا نمیشن. بعد میفرماد این که میبینید امام علیه السلام 7 بار هی گفتن لا تنقض الیقین به شک، این نشون میده میخواد اتفاقا مقابله با اهل سنت بکنه. اگر نبود این که چون اهل سنت اینجا میگن که باید یقین سابقت رو استصحاب بکنی، حضرت میخواد این رو رفع بکنه، نبود که حضرت بیاد 7 بار اینو تکرار بکنه. خب یه بار میگه آقا لا تنقض الیقین به شک، همونی هم که اهل سنت میگن، جای انکار نبود که حضرت اینقدر انکار میکنه، این تاکید میکنه، این خودش نشونه این است که حضرت میخواد بگه آقا من اینجا مخالفتت با اهل سنت دارم میکنم. یعنی این اخذ یقینی که من میگم غیر از اون اخذ یقین است که اهل سنت میگفتن، این یقین به براءت است، این احتیاط است، اما اونی که اونا میگفتن استصحاب است و اون استصحاب در اینجا حداقل در نماز جایز چیه؟ حضرت میخواد اینو بگه و مبالغت الامام علیه السلام فی هذه السیئه، این که امام در این صحیحه ثالثه زراره مبالغه کرده به تکرار عدم الاعتناء به شک، به این که اومده این عدم الاعتناء به شک رو با 7 تا عبارت مختلف هی تکرار کرده. از اون ور و تسمیت ذلک، این و تسمیه عطف به عدم الاعتناء به شک ها، عطف به عرصبت تکرار نیست، و تسمیت بله و تسمیت ذالک فی غیر آبل بنا علی الیقین و الاحتیاط، و این که مبالغه کرده است در غیر این روایت صحیحه در تکرار به تکرار تسمیه اینجور عمل کردن، یعنی بنای بر اکثر گذاشتن و نماز احتیاط خوندن که نقص احتمالی رو بپوشوند، بل بنا علی الیقین و الاحتیاط، گفته آقا اینجور عمل اسمش بنا بر یقین و احتیاط، فبن علی الیقین اینجور گفته، گفته فحتت احتیاط بکن، این هی اومده در جای مختلفی هی اومده اینو گفته آقا این کار احتیاط است، این کار بنابر یقین است، همون کاری که اهل سنت انجام میدن، اینقدر هی این نامگذاری رو تکرار کرده تو روایات مختلف، این تشعر اشعار میکند، خبر میدهد به ما به کونه، به این که مراد از عدم اعتناع به شک در این صحیحه فی مقابل العامه هست، غیر از اونیست که عامه دارن میگن، از زائمین بکن مختزل بنا علی الیقین، که گمان میکنن به گمان باطل خودشون، به زعم باطل خودشون، که مقتضای بنا بر یقین چیز هو بنا علی الاقل است و استصحاب عدم اکثر است، و زعم رکعت المشکوکه، و اینکه رکعت مشکوکه رو زمینه بکنیم به همین عرصه رکعتی که تالا خوندیم و نماز احتیاط چی نخوانیم. حضرت میخواد اینو بگه، چون اگه این نبود وجهی برای این همه مبالغه وجود چی نداشت. اینم یه قرینه دیگه که مراد حضرت این وجه دوم است و تغییر نکردن اینجا. ثم لوسلم ظهور الصحيحه في البناء على الاقل المطابق للاستصحاب. تا اینجا ایشون میگفت به نظر ما این صحیحه ظهور در بنا بر اقل که اهل سنت میگن نداره با این قرائنی که ذکر کردم. چند تا قرینه ایشون گفت. میگه آقا فرض کنیم این قرائنه بذاریم کنار بگیم نه صحیحه ظهور دارد در بناء بر اقل، بناء بر همون ارشاد خدمت شما یقین سابقه و استصحاب. اگر این باشه کان هناک سوار فنهاز از ظاهر، یک قرائنی هست که این ظاهر رو چیکار میکنه؟ رفع میکنه، ضد این ظاهر عمل میکنه، باعث میشه ما این ظاهر رو هم کلام رو حمله بر خلاف ظاهرش. میگه اولا که ظهور در این معنا ندارد با توجه به کلمات دیگه حضرات و با توجه به صدر و ذیل خود این روایت، اما یه سری قرائنی وجود دارد که دیگه اون قرائن جلوی ما رو میگیره، ما نمیتونیم حمله بر این کلام رو حمله بر ظاهرش کنیم، باید حمله بر خلاف ظاهرش کنیم، یعنی همون معنایی که عرض کردیم. این ظاهر فرضی ها ایشون تا حالا قبول نکرده، میگه بر فرض قبول کنیم. کان هناک سوار فنهاز از ظاهر، مثل چی؟ مثل تعین حمله ها حین ازن علت تقیه، مثل این که تعین دارد حمل صحیحه حین ازن بر حین ازن، یعنی وقتی که ظاهر در بناء بر اقل و ظاهر در عقص به یقین سابق و استصحاب باشد، باید حمله بر تقیه بشه چون مطابق نظر اهل سنت میشه و هو مخالف للاصل، حالی که تقیه مخالف با چیه؟ اصل. و خود همین قرینه است برای اینکه ما اینو حمله بر خلاف تقیه بکنیم، این معنای دیگری هست، مجبور نیستیم اینو تقیه بدانیم. تا جایی که راه دارد که مراد حضرت غیر تقیه باشد، عدم التقیه اولا من تقیه، پس ما باید خلاف ظاهر حمل کنیم. ثم ارتکاب الحمل، قرینه بعدی چیه؟ ارتکاب الحمل علی التقیه فی مورد الروایه. میگه اگه کسی بیاد یک حرف دیگه ای بزنه، بگه آقا شما میگید حمله بر تقیه خلاف ظاهره، خیلی خوب، ما میگیم آقا حضرت اومده در اصل قضیه تقیه کرده اما در استصحاب تقیه نکرده. خوب دقت کنید، مثل این که گاهی هست شما در اصل مدعاتون تقیه میکنید اما در دلیلی که میارید تقیه دلیل درست رو برای مدعای غلط و نامربوط میارید. مثلا میگید آقا زیدون هر شبت خدمت شما امامون ول امامو مفترز و طاعف از زیدون مفترز و طاعف، تقیتون در صغراست در زیدون امامونه، چون زید امام جائره، اون امامی که مفترز و طاعف امام چیه؟ عدل. درسته الامام مفترز و طاعف رو درش تقیه نکرد، اینجور نیست که امام واجب الاطاعت نباشد و شما تقیتا نترسین، این حرف نه، امام معصوم علیه السلام واجب الاطاعت است، اما اینکه زید امام معصوم است این عرشبت خدمت شما که تقیهیه، چون شما میگید ما هم از گردنمون میترسیم و از گردن شیعیان میترسیم، اینو قبولش کرد، اما اینکه واقعا اینطور باشد نه، اینو قبولن. اما در استدلال عرشبت خدمت شما تقیهی در کار نیست، ولذا ممکنه یک دلیل به لحاظ استدلالی که کرده، یک نص به لحاظ استدلالی که کرده حجت باشد چون تقیهی نیست، اما به لحاظ اون عرشبت مدعا حجت نباشد چون در مدعا تقیه دارد. اینجا هم همینطور باشه، ببینیم آقا حضرت یه مدعا دارد و اون چیه؟ و اون این استش که باید بنا رو بر اقل بگذاری، اونجور که اهل سنت اینجا تقیه کرده، چون اهل سنت اینو میگفتن بنا رو بر اقل بگذار، احتیاط هم نمیخواد بخونی اینها، فبن علل یقین لا تنقض الیقین فلان، اما استدلالش چی بوده؟ استصحاب. گفته چرا این کارو بکن؟ چون استصحاب حجت من میدونم. خب استصحاب رو حجت میدونه، این معناش نیست که استصحاب رو حجت دونستنش هم تقیهیه، نه، شاید استصحاب رو حجت میداند واقعا منتهی به اینجا ربطی ندارد، یعنی در بحث صلات استصحاب حجت نیست، در بقیه ابواب حجت باشد، اما حجیت استصحاب ربطی به اینجا نداره. پس ما نمیتونیم بگیم چون اصل قضیه تقیه است پس استدلال ازاد هم تقیه است، پس نمیشه به این روایت اثبات حجیت استصحاب کرد. میگه اگه کسی این حرف رو بزنه میگیم درسته ممکنه این حرف رو زد، اما خب اینم یه خلاف ظاهر دومی است، همونطور که اصل این که بخواد مراد حضرت از این روایت بنای بر عقل بوده باشد این خلاف ظاهر هستش، اگر که بخواد بنای حضرت عرض شود خدمت شما که از این روایت بنای بر عقل بوده باشد از باب تقیه، اما مرادش از استدلالی که کرده و استصحابی که کرده تقیه نباشد، این هم خلاف ظاهره. چرا؟ چون ظاهر استدلال این است که کبرا مال همین صغرا، وقتی میگه زید امام است و عرشبت خدمت شما هر امامی مفترز تو هست، ظاهر این است که کبرا مربوط به همین صغرا است، این خلاف ظاهره که بگیم نه این کبرا که ما گفتیم امام مسترب مفترض و تا هست، منظورمون امام مثلا معصومه و شامل این صغرا نمیشود، اصلا هیچ ربطی به این صغرا ندارد، عرصه حد وسط مشترک اینا با هم دیگه نه، این خلاف ظاهره. به هر حال اینم خلاف ظاهره، پس شما یه توجیه مطابق ظاهره نمیتونید بیارید برای اینکه حجیت استصحاب درست کنید، اینم باز خلاف ظاهره. ثم مرتکب الحمله علی التقیه فی مورد الروایه، مطلب بعدی این که ارتکاب حمله بر تقیه فی مورد الروایه، اینکه ما بیایم مرتکب بشیم بگیم حمله بر تقیه میکنیم مورد روایت رو، یعنی چی؟ یعنی به اینکه گفته بشه مورد روایت از باب تقیه از اهل سنت دلالت بر وجوب بنا بر عقل در شک در رکعات نماز داره، میگه آقا نماز احتیاطی چی؟ شما بنا رو بر عقل بگذار یه رکعت اضافه بکن. و حمل القاعده المستشهد بها، اما قاعده ای که استشهاد شده در این روایت بهش برای اثبات این حرف تقیه ای، لهذا الحکم المخالف للواقع، برای این حکمی که مخالف با واقعشون واقعی نیست که باید همونجا تمام کنه نماز یه رکعت نماز احتیاط بخونه، این که اومدن با این قاعده لا تنقض و استصحاب اومدن این حکم غلط رو استدلال برش کردن، حمل على بیان الواقعه لیکون التقیه فی اجراء القاعده فی المورد لا فی نفسها، بگیم این برای بیان واقع است، اون تقیه در خود استدلال نیست، برای این که باشد تا این که تقیه در اجراء قاعده فی المورد باشد لا فی نفسها، یعنی خود قاعده تقیه درش نیست، قاعده درسته اما تطبیق این قاعده بر این مورد خاص در نماز در شک در رکعات این تقیه هستش، و عرض شد خدمت شما اینه که تقیه هستش، میگه اینم باز مخالفتون اخرى للظاهر، اینم یه مخالفت ظاهره دیگری است، بیان کنه ممکنه فی نفس ولو این ممکن بشه، خلاصه میخواد بگه این مشکل شما رو حل نمیکنه، بگید خب اینجوری بشه دیگه خلاف ظاهر نیست، اینم خلاف ظاهره. من علاوه بر این که هاذ المعنا مخالفون لظاهر صد روایه، سومین قرینه که ایشون میاره که حتی اگر فرضاً ظاهر این روایت صحیحه زراره بنابر عقل بوده باشد ما نمیتونیم این ظاهر رو ملتزم بشیم، این است که میگه این معنا خلاف صدر روایت، همونطور که قبلا هم گفتیم الابی عن الحمله علی التقیه که اون دیگه عباد را از حمله بر تقیه، صدر روایت راجع به شک بین دو و چهار بود، حضرت گفتن چیکار کن، گفتن که هر شب خدمت شما یک نماز با دو رکعت نماز با فاتحه الکتاب بخوان، اقم خلاصه رکعتین به فاتحه الکتاب، امر به فاتحه الکتاب هم ظهور در تعیین فاتحه الکتاب در معلوم می‌شود این رکعت سوم و چهارمش نیست، چون در رکعت سوم و چهارم فاتحه الکتاب معین نیست بلکه مخیر است بین فاتحه الکتاب و تسبیحات اربعه، همین که متعینا می‌فهمد یعنی این نماز جداست، یعنی نماز احتیاط است. خب این اتحاد سیاق روایت منافات دارد، برای اینکه صدر روایت منظورش بنا بر عقل نباشد، ذیلش منظورش حرف سنیا و بنا بر عقل باشد، خب وقتی صدر روایت در مقام تقیه نیست خب ذیلش هم ادامه همون دیگه، اینم لابد در مقام تقیه نیست، نیازی به این تقیه نبوده. من العلماء لم یفهموا منها، آخرین قرینه این است که آقا شما بگید فرضاً ظاهر این روایت استصحاب استش، ولی علما نفهمیدن از این روایت از این صحیح ثالثه ضرر الا البناء علی الاکثر، مگر بنا بر اکثر و احتیاط خونده رو، کسی بنابر عقل ازش نفهمیده، علاقه ای رزاله کم مایون ارادت البنا علالقل، تا قرائن دیگری که همه این قرائن اراده بنابر عقل اونگونه که اهل سنت میگن از این روایت و اراده استصحاب و حجیت استصحاب رو تضعیف میکنند. والحمدلله رب العالمین.